الحمد لله رب العالمين الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث الشفاعات پیرامون 48 به پایان میرسد و مجموعاً به دست آمد از اخباری که از صحاح صدق و از مسند احمد نقل شد، مطلب نزد اهل سنت ثابت است، همون گونه که نزد شیعه. 45 روایت از احمد نقل شد، 12 روایت از مسلم و به تأبیدی 24 روایت، چون 12 روایت دیگه مؤید بعضی از این روایات بود، 12 روایت از ترمذی، 8 روایت از بخاری، 6 روایت، 7 روایت از ابو داوود، 6 روایت از ابن ماجه، 1 روایت از مبتع، 1 روایت از سنن، که 91 روایت می شود یا 103 روایت اگر اون 12 دوم مسلم را به شمار بیاوریم، 103 و الا 91 روایت. و در این روایات داشت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، ترمذی نقل کرده بود و ابی داوود و ابن ماجه و دیگران که این عبارت را نقل نکرده بودند، اهل الكبائر داشتند که قیامت من عده‌ای را از آتش نجات می‌دهم. هم بخاری داشت، هم مسلم داشت، هم دیگران. و کسانی داخل آتش می شوند که دارای کبائر باشند، صغائر را خداوند می بخشد. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. بنابراین سیئات صغیره خود معفوبن به اجتناب کبائر، و اون چه داخل کننده آدمی است در آتش کبائره، و اونهایی که ادخلت و شفاعتی به اهل کبائر رو نیاوردن، لازمش رو آوردن که دخول در آتش باشد. بنابراین تمام اینها شفاعت را برای اهل کبائر گفتن در امتهم. و دیدیم که قول شاذی در مسلمین بود از خوارج و معتزله که گفته بودند شفاعت مال کسی است که توبه بکند، گناهکار توبه‌گر. این لغو بودن شفاعت است. چرا؟ چون در سنن ترمذی بود که کسی که گناه ندارد ما له ولی شفاعه، شفاعت میخواد چه کند؟ به رفعت مقام یه حرفی، اما دیگه نیازمنده به شفاعت نیست. پس این حرف هم از نظر توجه به روایات که بعدن این حرف ساقطه. و به دنبالش مطالبی بود از توسل و دعا و توجه به مقابر اولیاء و صالحین، که هم دیدیم همه فرق اسلامی هم نوا هستند و یک صدا، بنابراین هیچ جای بحث نبود. فقط بعضی شاذ و نادر مثل ابن تیمیه و من هذا حذوه، اینا یه چیزایی گفته بودن و دیدید خود اهل سنت جواب دادن، لذا جای صحبت نیست. تازه ما بحث را در سطح گسترده اسلامی تعقیب کردیم، اگر در سطح شیعه باشه که نیاز به این شبهات نیست، طرح شبهات و جوابش به قدری در مکتب مسلم است که حتی خود ائمه به همین معنا توجه دارند در دعاهاش. دیروز در دعای 48 صحیفه سجادیه به مناسبت عید اضحا میخوندید از زین العابدین سلام الله علیه که خدایا من تکیه بر عملی ندارم که امروز به دربارت بیایم و نه تکیه بر شفاعت کسی الا شفاعت محمد و آله صلوات الله علیه اجمعین. بلا فاصله این معنا رو ابراز میکند در ضمن دعا. و این توسلات و زیارات عدیده‌ای که از ائمه اهل البیت علیهم السلام رسیده، بنابراین اگر هم یک سنی در باره شفاعت صحبت نکرده بود و فرض کنید همه رد کرده بودند و یک روایت هم در کتبشون به چشم نمیخورد، تازه ما روی مکتب خود سیر رو ادامه میدادیم و میگفتیم شما خودتون نقل میکنید که پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، مادامی که به این دو متمسکید گمراه نخواهید شد. ما تمسک جستیم به اهل بیت ولو شما یه روایت هم نداشته باشید، این بیچارگی شماست، حرمان شماست، این از برکت اهل بیت که خودتون ناقلید و روایت هم در نزد شما هم متواتره. از اینجا یه مطلب ثابتی است، جای صحبت نیست. و این که مدتی طول دادیم این بحث را به خاطر این معنا بود که از مسائلی است که مورد شبهه واقع شده و بعضی نسنجیده و نفهمیده در این باره صحبت میکنن، خواستیم خوب روشن بشن آیون، دیگه از بحث خارج میشیم و داخل بشدیم در آیه بعدی. برو باید نگاه کرد در شکش نبود در برای آدم و نوح و ناکینام شفاعت من قهرن دیگه اینا باشه دیگه، باید اینا گشت این مقدارش لازم. بعد در آیه 123 اگر عمری باقی بود و رسیدیم در خلال روایات باید به استثناءات بر بخوریم، چند جایشو بیان کردیم ولی مستقصاش به فکر بودم که انشالله با آیه 123 رسیدیم مستثناها رو بیان کنیم. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. آیه 49 و اذ نجیناکم، این آیه با این مضمون در اینجا هست، آیه 141 سوره اعراف هم هست، آیه 6 سوره ابراهیم هم، این سه مشابهن با تفاوت مختصری در کلمات. و آیه ظاهرن سوم سوره قصص هم اشاره به مطلب دارد ولی آیه مفصلتر و در وادی دیگری است، اشاره‌ای به مطلب دارد. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. آیه سوم سوره قصص. بنابراین درباره این شدتی که در بنی اسرائیل بوده آیه 49 بقره، 141 اعراف، 6 ابراهیم، 3 قصص متذکر است. فاید نجیناکم، ماده نجا 84 نوبت در قرآن به کار رفته در ضمن 16 صیغه، نجا، یونجی، نجیه، نجه، انجا و امثال. من آل، خود آل 26 نوبت در قرآن به کار رفته و ماده آل عوره 424 نوبت در ضمن 11 صیغه. آل فرعون ظاهرن فرعون از قلم افتاده، 75 نوبت هم فرعون در قرآن به همون فرعون به کار رفته، در باره همون فرعون. یسومونکم ماده سومه 15 نوبت در ضمن 5 صیغه استعمال شد. یسومون، توسیمون، مسومین، مسومه، سیما. سوء العذاب، سوء 167 نوبت در ضمن 12 صیغه. عذاب این ماده 373 نوبت در ضمن 5 صیغه که یکیش عذابه و خود عذاب 322 نوبت از اون 373 نوبت را گرفته. یذبحون، ذبحه 9 بار به کار رفته در ضمن 5 صیغه. ابنا ماده بنوه 161 نوبت به کار رفته در ضمن 8 صیغه. البته وارثی ابنا در آیه 40 باید بشه اولین مرتبه، یا بنی اسرائیل در آیه 40 سوره بقره که درش هستیم. و عذاب هم در آیه 7 باید بحث بشه، یعنی جمع آوریش در نوبت اول در آیه 7 عذاب عظیم. یستحیون ماده حیه 189 نوبت در ضمن 20 صیغه. و بحثش هم در آیه 28 بقره، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، شمارش باید در اونجا انجام بشه، اونجا از دست رفته، اینجا جمع آوری شد. چون هر ماده هر وقت رسیدیم شمارش باید، شماره تمام در اونجا باید داده بشه. یه ماده 28 بقره است. نساءکم اولی مرتبه برخوردش اینجاست. این ماده نسوه 59 نوبت به کار رفته در ضمن 2 صیغه، یکیش نسوه است 2 نوبت و دیگری نساء است 57 نوبت، مجموع 59 نوبت. بلا بلوه 38 نوبت در ضمن 11 صیغه استعمال شده که به صورت بلاءون 6 نوبت. من ربکم، رب رو در آیه دوم فاتحه الحمدلله رب العالمین رب رو گفتیم اونجا 966 نوبت به عنوان خود خداوند به کار رفته، ولی کلمه رب 970 نوبته، 4 نوبتش مال عزیز مصره و ماده رب 980 نوبت مجموع استعمال داره، لذا 980 در ضمن 6 صیغه مجموع استعمال و 966 نوبت عظیم که باز در آیه 7 سوره بقره باید وارسی بشه، 128 نوبت در ضمن 6 صیغه. نجا و ابن جیناک، نجا من الهلاک 3 نقطه. الموجم شماره دانه دانه میده، مجموع نمیده، باید اینا برداشت شمرد برای چه اونجا از اون بله از اون و بعد بعض جایی دیگه هم هست اونا شماره میدن و ناقص شماره میدن. عمده الموجمه، الموجم دیگه او دست ما نیست، گاهی یک آیه دو آیه رو میاندازه، تا به حال هی بریم چند جا انداخته. این فعلا رو اینم شماره خود قرآن بود از نوعی الموجم نوشته بشه. نجا من الهلاک 3 نقطه، خلصه. سه نقطه و یتعدا بالهمزت و تضعیف فیقالو انجیته و نجیته و ناجیته ساررته از ماده سر و پنهانی و ناجیته ساررته و الاسم النجوا و تناجى القوم ناجى بعضهم بعضا مصباح المنير. باز همین نجا النون و الجیم و الحرف المعتل نجبه النون و الجیم و الحرف المعتل اصلان دو اصل دو معنا داره یدل احدهما علا کشف و کشف کشف با قا کشف علا کشف و کشف و الاخر علا سطر و اخفاء فالاول نجوت الجلده پوست گوسفند رو کندم نجوت الجلده سه نقطه اذا کشطته وقتی پوست رو بکنی اذا کشطته سه نقطه و نجل انسانو ینجو نجاتن و نجاءن فی السرعه و هو الذهاب و هو معنى الذهاب و الانکشاف من المکان سه نقطه و الاصل الاخر النجو و النجوا السر بین الاثنین و ناجیته و تناجو مقاییس مقاییس خیلی روشن و جالب آمده ریشه خلاصی رو بیان میکنه میگه نجا دو معناست یکی به معنای کشف شیعی و باز کردن و روشن کردن باز کردن و انکشاف شیعی مثل پوست رو که از روی بدن گوسفند میکنیم نجات رو هم از همین میگیره که اون مکانی که بوده به سرعت اون مکان رها میکنه به جای دیگر میرود از این جد میگن نجات دوم سری صحبت کردن یا سری بین دو نفر موندن نجو و نجوا را معنای دوم این معنا قرار میده و از این ماده ناجا و تناجا را از این میگیره و این معنی که شون میگه یه معنا خوب حل میشه در فعل استنجا استنجا چیه؟ پاک کردن محل و با بیان ایشان روشن میشه مصباح یه مقدار تقلا میکنه برای بیان معنی استنجا ولی با این بیان ایشان استنجا پاک کردن و صاف کردن محل دیگه از ماده نه نجو به معنی سر نه نجو به معنای نجات اینها نیست اصلا معنای خود نجات هم گرفته شد از ریشه پاک کردن و این که مکرر عرض کردم اصلا لغت پله پله بالا میاد اولین پلهش مادیست و محسوس بعد همینطور میزنه بالا مثل این که دیدیم در قسمت هدا اولش راهنماییست بعد وصوله بعد تثبیته بعد تثمیره راه نشون میدن و خصوص راه نشون دادن را هم مقایس گفته بود یکی جلو بیفته تا راه را نشون بده. اینقدر لغت مادی و حسی بوده که با انگشتم نمیشه اشاره کرد، باید خودش جلو بیفته تا او دنبالش بیاد اینطوری. و بعد کم کم چون روح بشر و فکر بشر بالا میاد، کم کم با اشاره و بعد رسیدن به مقصد، بعد تثبیت در مقصد، بعد تسمیر به ثمر رسوندن، اینا مراحل سیر لغت در خیلی جای اینا رو داشتیم. در رب داشتیم، در متقین داشتیم، در ریب داشتیم، در ایمان داشتیم که اینا رو بحث مفصل کردیم. حالا اینجا وقتی نگاه میکنیم مردی که ریشه مطلب رو به دست میده مقایس، مصباح خوب صحبت کرد اما ریشه رو به دست نداد، چون صاف وارد صد ریشه رو به دست داد، کشت و کشف. این به درد بحث فقه میخوره و الا نگاه کنید لغت استنجا را مصباح منده هی این برابر میزنه. و چون استنجا به این معنا در قرآن نیامده بود از ما بحثش ترک کردیم، ولی یه اشاره شد که به درد فقه هم بخوره. آل الهمزت و الواو و اللام اصلان ابتداء الامر و انتهاء، یه لفظ به دو معنای متقابل آمده. اما الاول فل اول، خود اول به معنای ابتداست، اما الاول فل اول از ماده اوله و به معنای ابتدا و هوا مبتلشه. سه نقطه. و الاصل الثانی، سه نقطه. الایل الایل الذکر من الوعول، بزهای کوهی. سه نقطه. و انما سمی ایلا لانه یعول الى الجبل یتحسن، لانه یعول الى الجبل یتحسن. سه نقطه. و آل یعول ای رجع، سه نقطه. و آل الرجل اهل بیته من هازا ایزن، و آل الرجل اهل بیته من هازا ایزن، لانه الیه معالهم و الیهم معاله، لانه الیه معالهم و الیهم معاله. سه نقطه. قال الخلیل آل الجبل اطرافه و نواحیه، مقایس. آل الشیء سه نقطه. نقطه. والآل اهل الشخص و هم ذو قرابته، لقد اطلق على اهل بيته و على الاتباع مصباح. آل الرجل ذو قرابته و ذریته نسله، فکل ذریت آل و لیس کل آل بذریه. فروق اللغه. از مقاییس و مصباح و فروق استفاده کردیم که آل ریشش از رجوع، از معنای رجوع و معنایی که ازش استفاده می شود اقوام و خیشان است، بعد به اهل بیت به خانواده انسانم اطلاق می شود و گاهی هم به اتباع، یعنی مثل آل فرعون مراد قوم و خیشاش نیست، اتباع فرعون، کسانی که کارپرداز دستگاه بودن. پس آل به این معنا آمده، به معنای قوم خویش هم آمده، منتها حالا که اولش به معنای قوم خویش بود بعد سرایت کرد به قوم خویشی که از راه سبب میاد، خانواده، بعد سرایت کرد به کسانی که اتباع انسان باشن و مرام انسان را به کار ببندن. وقتی این شد معانی مختلفی پیدا می کند، تقریبا مثل مشترک. اگر در هر کدام چی خصوصی به طور خاص به کار برود مستقلن مشترک می شود. مشترک که شد قرینه لازم دارد در کار بردش به هر کدام، بدون قرینه باید توقف کرد، در هیچ معنایی نباید مگر قطر متیقن گیری که به معنای قوم خویش، و الا البته اگه مشترک معنوی شد قدر متیقن، اگه مشترک لفظی شد در هیچ کدام به کار نمی رود مگر به کمک قرینه. روی این جهت اگر دیدیم آل فرعون به معنای اتباعه، نباید بگویم آل پیغمبرم مراد اتباعه، بعد مطالبی که مال آل پیغمبره در اتباع جاری کنیم از نظر حقوقی و از نظر احترام. گم آل یعنی اتباع، هر کسی که تبعیت از من کرد آل منه، بنابراین در مقام درود تأمین بدیم آل یعنی اتباع و امت، و در مقام حقوق هم بگیم آل چون مصباح گفته و چون دیگران گفتند اونه اتباعه. وقتی که گفتند هم به معنای زبو قرابت هم به معنای اتباعه، شما باید توقف کنید و در توقف باید بمانید تا قرینه بیاد. قرینه در بین مسلمین هم از حقوقی هست هم از نظر لغوی. از نظر لغوی میگن و آلهی و صحبهی و آلهی و اصحابهی. پس مسلمین آل در ذهنشون ذوی قرابت صحب رو عطف میکنن. از نظر حقوقی هم میگوین آل اون کسانی هم که زکات برشون حرام است و خمس بونها اختصاص داده شده. وقتی این شد از نظر حقوقی فرموده است زکات بر آلمن حرامه و به جاش خمس داده می شود، معلوم میشه آل مشخص میشه به زبو قرابت، کسانی که نسبی با پیغمبر ربط داشته باشند. لذا اگر دیدیم در مواردی در قرآن آل به معنی اتباع آمد، نباید خیز بگیریم و در جای دیگر نسنجیده به کار ببریم. قرینه لازم دارد در همه جا و در آل پیغمبر صلی الله علیه و آله با دو قرینه و قرائنی، حالا دو قرینه مشخص بین همه، یکی این که آلهی و صحبهی میگویند، دوم این که در شیعه و سنی معنا در حقوقی مقرر شده، اهل سنت هم مینویسند آل پیغمبر کسانی هم که زکات و صدقه بر اونها حرام است. پس دیگه شامل اتباع قطعا نخواهد شد و مراد زبو قرابت است. نه کی بود حرام؟ مجازی اون مجازی است، حرام نیست. این به حساب الحاق، الحاق مجازی است. وقتی گفتیم که شما مثل شیری دیگه نباید گفت حالا پس کو یالتون، این شیری در شجاعت، البته الان نگه هستید اما میگم اگه در شجاعت، اونجا هم که میگیم آلم یعنی در پاکی اما در احکام نه. بنابراین بایستی تشبیه ببینیم چیه، در چه جد همیشه در وجه شبه باید اون چیزی که بیشتر به چشم میخوره آورد. اونی که بیشتر به چشم میخوره پاکی و قدس و رشد کردن، این اصلا از من، سلمان از من است. این یک. دوم اونجا آل تعبیر نکردن، منا فرمودن، لفظ آل نیست که ما بخوام در خصوصیت آل، از من است، امارم از منه، فرمود امارم از منه، حسن و حسین سلام الله علیه از منم، خب معلوم بود از ایشونن، حسینم منی، ببخشید حسین، حسینم منی معلوم بود، یه مطلب دیگریست، والله حسین از من است، خب معلوم نوه شماست، گفتن نداره، حسینم منی یعنی دیگه اصلا جزء من شده در تمام مرام. اینا بری بحث مرامیه، نه بحثی که در حقوقی و جهاد دیگه گفته میشه. این تنبیه بر آل لازم بود. هم بحث با تسنن گویی بعضشون ناجور میان و بعضی هم که نه مغرضانه میخوان چیز بنویسن، نه تامین بدیم آل مال همه قرینه دارد، باید دقیق بود. بله او در احکام خمس بر اونجا متعرض میشن که آیا بنی لهب، بنی عباس اینا مشمول خمس هستن یا نیستن، او باز روایت خاص میاد. ولی آل که باشه، بله بر آل منی اینه قوم خیش منداش، آیا در حقوقی روایتی هست که تخصیص بزنه؟ باز هم این قسمت رو باید نگاه کرد به روایت خاصی که آمده به ابو لهبی ها بدند یا ندند. یسومونکم سمته ذلن سومن قولیته و اهنته سام یسوم مصباح. السین و الواو و المیم اصل يدل على طلب الشيء يقال صمت الشيء اصومه صوما مقاييس. ایشان به معنی طلب گرفته و دنبالش هم هر چی میاره به هم معنی طلب میاره. صمته خسفن، خسف به معنای ذل، صمته خسفن ای اولیته ایاه و اوردته علی سها. از همه بهتر از نظر مرادف آوردن سهاه، اوردته علی، اولیته ایاه و اوردته علی. راغب در اینجا در مقام تحلیل برآمده، بد نیامده، اینجا خوب آمده، لذا نقل کردیم قولش. از صوم اصله از ذهاب و فبتغاء الشی، رفتن به دنبال یافتن چیزی. فهو لفظ مرکب للذهاب والابتغاء. این اصلش، ولی گاهی به جانب یکی از دو جزش روان میشه در موقع رشد لغت، گاهی یه جز ترک میکنه، گاهی به این جز، گاهی به اون جز. لذا و اجری مجرى الذهاب صام الابل صامتا، رفت برای چریدن، صام الابل صامت. و مجرى الابتغاء فی قولهم صمت و کذا، طلب کردم فرون شید. قال یسومونکم سوء العذاب، یعنی یبغونکم، یبغون لکم سوء العذاب. بنابراین در مقام ترجمه باید بگیم یسومونکم سوء العذاب، یعنی وارد میکنن بر شما بلاهای شدید را، یا برای شما به دنبال بلای شدید میگردند. سوء فاما السین والواو والحمزه انما هی، فا اینجا باید بگیم چیزی بوده انداختن دو سه نقطه، انما هی من باب القوبه. تقول رجل السوء ای قبیح، مقاییس سا یسوع ازا قبوه، و هو اسوء القوم سه نقطه، ای اقبههم مصباح. پس سوء العذاب یعنی شدائد زشت و خیلی منکر، که حالا شدائد رو عذاب رو شدائد بگیم میرسیم الان. العذاب اصله فی کلام العرب از ضرب، دقت میکنید لغت از مادیات شروع میشه، حسی. اصله فی کلام العرب از ضرب، ثم استعمل فی فی کل عقوبت مولمه وستعیر للامور شاقه. هم لغت رو بیان میکنه هم فقه لغت رو در ذهن داره، مصباح همچی ترتیب رو در نظر گرفته. و ناسون یقولون اصل العذاب از ضرب، سه نقطه، ثم استعیر ذلک فی کل شده، مقاییس. معلوم شد که مصباح از مقاییس اخذ کرده بوده این بحث رو. یذبحون اصل الذبح الشق، چیزی رو شکافت بدن، شکافت برداشت میگن ذبح کرد. یقال ذبحت دن، دن خم رو میگن، ذبحت دن ادا بزلته، اگه ضربه ای به خم زدی شکافت برداشت میگن ذبح دن، اصلش از اونجاست. باز دقت میکنید از ماده شروع میشه، از مادیات، و اینجا این دقت ها رو داشته باشید تا یه وقتی روی لغت قرآن صحبت بشه که چقدر اوج داد به افکار و لغت رو در معانی بلند به کار برد و از نظر پیش برد فرهنگ مردم و بالا بردن مغز مردم خیلی کار کرد قرآن، که اینا در مادیات بودن اینا رو بالا آورد. زبه تو دنه ازا بزلته، بزله با زه به معنی شکافتن، مصباح. حالا مقاییس، اصل واحدون و هوا یدلو علی شق، شکافتن، سه نقطه، و یقال زب حدن ازا بزل، همون حرف دن و خم، زب شد یعنی شکاف برداشت. ذبح الدن اذا بزل و المذابه سیول صغار تشق الارض، جویبارهای بارشی که بعد از باران راه میفته و زمین رو شکاف میده، اینا رو میگن مذابه، شکاف ایجاد بکنه. شکافی که در پاییز بیخ انگشت ها پیدا میشه، اینا رو میگن مذابه، ذب. بنابراین اصل ذب شکافه، و رگدم که پاره میکنن، گلو رو میبرن، شکاف ایجاد میکنن، میگن ذب کرد. پس اصلش در همون قسمت شکافتنه. و بسا رو همین اگه دقت بشه شاید در حکم فقهی هم یه وقتی آثاری برداره. اصل لغت رو به دست بیاری، ابنا بنوه الباء والنون والواو کلمتون واحده و هو الشی یتولد عن الشی، سه نقطه، اصل فاصل الکلمه ما ذکرنا ثم تفرع العرب فتسمی اشیاء کثیره بابن کذا للمسافر ابن السبیل و ابن اللیل صاحب السرا، کسی شب سیر میکنه، ابن عمل صاحب العمل، این ده دوازده تا از این رقم مقاییس آورده. درسته داشت میخواستم به ذهنمون آشنا بشه مقاییس. یستحیون استحییته بیائین اذا ترکته هیم فلم تقتله، نساءکم مصباح بود لغت بال مصباح، النسوه سه نقطه و النساء بالکسر اسمان لجماعت اناث الاناسی. تو اینکه دو لغت که باقی مونده، فعلا این بحث لغویش خود آیون هم این مقداری نگاه بکنن در بحث لغویش، مقدار لغت‌های اصیل رو تذکر میده. من این چیزی هم نداره اینجا که زیادم رنج ببرید، اما خودتون مطالعه کنید و تا بقیه آیه شد.